خب بنابراین به هر حال میخوایم این که انواع اقوالی رو که در زمینه زبان قرآن مطرح کنیم، مسلما نظرات مختلفی درباره این که زبان قرآن چیه و با چه زبان و بیانی با بشر رابطه برقرار کنه مطرح شده. اولین و مهمترین نظریه‌ای که مطرح میشه زبان عرف عام هست. پس انشالله ما تو این بحث میایم عرفی بودن زبان قرآن رو بحث میکنیم و اینکه حالا چه دلیل هایی در این زمینه مطرح شده. خب برای عرفی بودن زبان قرآن تقریبا میتونیم بگیم سه معنا بیان شده. در مورد عرفی بودن زبان قرآن سه معنا مطرح شده. یکی این که اومدن گفتن که عرفی بودن زبان قرآن به معنی کاربرد واژگان گویشی قومه، یعنی اینکه قوم با چه واژگانی با هم صحبت میکنن و به هر حال با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن. زبان قرآن هم اومده از همون واژگان استفاده کرده. معنای دومی که اینجا میشه مطرح کرد اینه که عرفی بودن زبان قرآن به معنای سازگاری با قواعد و ویژگی های کاربردی اون زبانه، نه تنها بحث واژه ها، نه بس قواعد رو بیشتر مطرح میکنیم، این که در زبان حالا قوم چه قواعدی رو مطرح میشه، چه ویژگی های کاربردی در اون زبان هست. خب همونها در به نوعی قرآن هم به کار رفته. معنای سومی که میتونیم بگیم مطرح شده اینه که عرفی بودن زبان قرآن به معنای این که این زبان در قالب فرهنگ این قوم بیان شده و نازل شده، پس همون فرهنگ قوم رو داره به ما بازتاب میکنه. خب این معانیه که به نوعی مطرح شده که در حوزه محتوا و لفظ تقریبا میشه اینها رو بررسی کرد، ولی نظریاتی رو که به هر حال اندیشمندان در این حوزه مطرح کردن رو انشالله میخوام یه اشاره بکنیم. خب مطرح کردن که عرفی بودن زبان قرآن یا به این معنا عرف عام، چون ما وقتی عرفی بودن رو میگیم ما یه عرف خاص هم داریم که انشالله بعد از این مطرح میشه. بحث عرف عام رو اگر بخوایم مطرح کنیم، برخی اینجوری بیان کردن که به این معنا زبان قرآن همون زبان تفاهم و تخاطب عقلا و عرف عموم مردم در انتقال معناست. یعنی چی؟ یعنی که خداوند برای اینکه پیام خودش رو به مردم ابلاغ کنه و القا کنه به همان شیوه عقلایی عمل کرده. خداوند متعال به همان شیوه عقلایی عمل کرده. خب این یک نظریه که برخی از اندیشمندان میان این رو مطرح میکنن. پس به این معنا که خداوند متعال شیوه جدیدی رو، روش خاصی رو در ابلاغ پیام خودش ابداع نکرده و از همان روش عقلا، این که عقلا هنگامی که میخوان با هم دیگه صحبت کنن، ارتباط پیدا کنن، معانی رو منتقل کنن، از همون روش استفاده کرده. خب این یکی از تعاریفیه که برای زبان عرف عام مطرح میشه. برخی دیگه اومدن اینجوری مطرح کردن که عرفی بودن زبان قرآن به این معناست که باز خداوند متعال که فرستنده قرآن کریم هست، برای تفهیم مقاصد خودش از نظام زبان و واژگان موجود و متعارف میان مردم استفاده کرده. ببینید تو نظر قبلی بحث زبان تفاهم و تخاطب عقلا مطرح بود و به نوعی شیوه عقلایی مطرح بود. در این تعریف دوم اینجوری مطرح میکنن که خداوند برای تفهیم به هر حال آموزه ها و پیام های خودش از همان نظام زبان و لغات موجود و متعارف میان انسان و همون تعبیرهایی که استفاده میکنن، از همان قواعد دستور زبان و ساختار جمله بندی استفاده کرده و باز نیومده یک نظام جدید زبان ایجاد کنه یا یک قواعد جدید دستور زبانی ایجاد کنه. پس به این معنا قرآن در ابلاغ پیام خودش سبک و عرف خاصی مثل مثلا عرف فلاسفه، عرف عرفا، علاوه منطقدانان استفاده نکرده. خب این هم تعریف دومی که میتونیم بگیم که در حالا آرا مطرح شده. تعریف دیگه که مطرح شده اینه که زبان قرآن همون زبان عرب حجاز معاصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست، ولی کن خب کدوم عرب معاصر؟ نه، اون عربی که جزء خطبا بودن، خطبای دانا و توانا بودن. پس زبان قرآن زبان داناترین و تواناترین خطیبیه که در موقعیت‌های گوناگون به هر حال خطاب به عرب اون عهد خطابه هایی رو داشته که موزون بوده و در کمال صحت و اتقان. خب بنابراین قرآن با همان روش، با همان به هر حال عربی خطیبان اومده خطابه هایی رو کرده که صحت و اتقان، یعنی کمال صحت و اتقان رو داره و برای هدایت هست، به قصد هدایت مطرح شده. خب باز گروه دیگه اومدن زبان عرف عام رو به این معنا مطرح کردن که عرف سطحی است. ببینید این تفاوت با قبلی داره. قبلی مطرح میکرد که داناترین و تواناترین خطیب، یعنی عرف اونها رو مطرح کرده بود، ولی گروهی هم اومدن اینجوری مطرح میکنن که عرف عام به معنای عرف سطح جامعه است. خب به این معنا که زبان قرآن همان زبان رایج میان مردمه و برای فهمش فقط اینکه ما قواعد لفظی رو بدونیم کافیه، یعنی اینکه به هر حال همون زبان عرفیه که به هر حال مردم در ارتباطات روزمرهشون ازش استفاده میکنن و حوائج خودشون رو به واسطه این زبان بیان میکنن، یا به این معنا که میتونیم بگیم که همون زبان توده های عمومی مردم در طبقات گوناگون، به هر حال چه بزرگسال باشه، چه خردسال، چه شهری، چه روستایی، با سواد بی سواد، با همین زبان با هم صحبت میکنن. خب این هم تعریف دیگه یه که مطرح میشه. تعریف بعدی که باز از عرف عام بیان شده، ببینید این که من تعریف متعدد رو براتون میارم چون که اشاره کردیم بالاخره بحث زبان قرآن یک بحث جدیدیه، بحث نوعیه و مسلماً اندیشمندان میان تعاریفی رو از زهز زبان قرآن و به این معنا زبان عرف عام ارائه میدن. بنابراین ما باید این تعاریف رو بدونیم تا به هر حال بتونیم یک جمع‌بندی بین تعاریف مختلف داشته باشیم. خب برخی اومدن زبان عرفی رو اینگونه تعریف کردن، گفتن زبان عرفی در مفهوم عام به معنای حجت ظواهره. یعنی چی؟ یعنی اینکه خب آیاتی در قرآن مجید هست که استفاده شده و برای مردم به هر حال این آیات نازل شده، بنابراین باید مثل تمام گفتگوهای به هر حال متعارف مسلماً معنای ظاهری اون به هر حال منظور باشه و قابل فهمه. و پس وقتی میگه معانی ظاهری اون قابل فهمه، پس به این معنا حالت میتونیم بگیم که همان حجیت ظواهر رو داره برای ما مطرح میکنه. خب من یه جمع‌بندی بکنم و این رو اشاره کنم. خب بین تمامی این معانی شاید اون معنایی که بگیم زبان عرف عام همان معنای عرف عقلا باشه، جامع اکثر این اقوال بشه، به این معنا که اشاره کردیم خب همان عموم مردم یا همان عقلای قوم همان روشی رو که برای تفهیم و تفهم استفاده میکنن، قرآن هم از همون روش مفاهمه استفاده فرموده. آیت الله مصباح نیز تقریبا یه همچین شیوهی رو مطرح کردن. من نظر آیت الله مصباح رو هم بگم و به بحث بعدی بپردازم. آیت الله مصباح مطرح میکنه که خداوند حکیم که این کتاب رو برای هدایت ما نازل کرده به زبان عقلا صحبت کرده و طبق اصول محاوره عقلایی سخن گفته. خب پس همین نظر رو تایید میکنن. البته ایشون مطرح کردن که ممکنه نکته های خاصی و شیوه های ظریفی هم در قرآن به کار گرفته شده باشه که عموم مردم توان درک اون رو نداشته باشن، ولی معنای این کار این نیست که بخوایم بگیم که شیوه بیان قرآن بدون سابقه است. نه، همون به هر حال میتونیم عرض کنیم که شیوه عقلا رو در تفهیم و تفاهم استفاده فرموده.